شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
الو سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
حقیقتش من در حال حاضر دانشجوی دکترا هستم و سه دوره تحصیلیمو در بهترین دانشگاه ایران درس خونده و میخونم. مسئله من در مورد ازدواج که الان حدود 5 ماهی که ذهنمو مشغول کرده. حدود 5 ماه قبل من در یک فضای علمی به طور ناخودآگاه در حضور جمعی از همکارام با آقای برخورد کردم که 7 سال پیش اونا در نیمه دوم ماه رمضان در خواب دیده بودم. این خواب خیلی جالب بود و در شبی که من خواب رو دیدم قبلش خیلی نماز خونده و دعا کرده بودم، طوری که در این خواب این آقا پیشونی من از روی چادر نماز بوس کردند. جالبه بدونید که این آقا مثل خود من دانشجوی و دکترا هستم و بچه اشتراکات زیادی از لحاظ تحصیلی و ظاهری با من دارن، از جمله اینکه سه دوره تحصیلیشون رو تقریبا در دانشگاه های یکسان با من درس خونده و همکارم هستن و حتی فامیلیشون هم شبیه فامیلی منه. با توجه به اینکه من این آقا رو کاملا به طور ناگهانی ملاقات کردم و چون قبلا ایشون رو در خواب دیده بودم، در برخورد اولیه باهاشون تا حدود زیادی دستپاچه شدم و نتونستم با
اون. شما از کجا مطمئنید که ایشون رو قبلا در خواب دیده بودید؟
چون که چهرهشون یه چهره تقریبا خاص بودن و من مطمئنم که خودشون بودن، یعنی چهره کاملا تو ذهنم مونده بود.
نه، وقتی که ایشون رو دیدید، در اولین باری که دیدید، حالا داستان ناخودآگاه دیدن نمیدونم معنیش چی، اولین باری که
من ناخودآگاه دیدمشون، ولی خب اون خوابی رو که دیده بودم همیشه تو این هفت سال منتظر بودم که اون آدم، چون این خواب خیلی جالب بود، اگه من میخوام خواب کامل تعریف کنم میتونم براتون کامل تعریف کنم. این خواب انقدر جالب بود که من همیشه تو این هفت سال منتظر بودم که این آقا رو ببینم.
چرا فکر میکردید که باید ایشون باشند و بیان شما رو ببینن؟ چرا فکر کردی که این رویای
فکر می کردم که مثلا با توجه به این که مثلا ایشون مثلا در یه در واقع فضای خیلی عجیب غریب مثلا با یه موتور اومدن منو بوس کردن از رو پیشونی و از رو
بذارتون یه سوال نه سب کنین یه سوالی ازتون کنم، لطفا دقت کنین چون این جواب برای من مهمه. شما میفرمایید که ایشون رو 7 سال قبل در خواب دیدید، درسته؟
بله، تو نیمه دوم ماه رمضان.
بسیار. حالا سوال من نه قرار شد سوالای من سوال من جواب بدید. بعدن هر چیزی دلتون خواست توضیح بدید. شما ایشون رو 7 سال قبل دیدید و ایشون رو وقتی که این دفعه در یه محیط علمی دیدید، در حالی که میگید شما همه دوره دانشجوییشون ایشون هم شاگرد همون دانشکده بودن، درسته؟
نه شاگرد مثلا من لیسانس هم توی یه دانشگاه بودم که بعد مثلا ایشون لیسانسشون رو در دانشگاه بودن و من دکترامو در اون دانشگاه بودم.
تو چه ارتباط داری با هم؟ شما که همه چیز میخواید من وصل کنید عزیز، احتمالاً مادرشون هم یه روزی توی خیابونی بوده که مادر شما بودن. همه دنیا اینجوری به هم مرتبط میشن. شما که تز دکترا بخواید بنویسید تو رشته‌های روانشناسی و علوم اجتماعی بودید، باید ثابت میکردید که این روابطی نیستن که معنی دار. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم. شما 7 سال قبل ایشون رو دیدید در خواب، درسته؟
بله.
وقتی که ایشون رو در بیداری دیدید 7 سال بعد بود، درسته؟
بله.
صورت ایشون
7 سال نشده بود هنوز، چون 5 ماه مونده بود به 7 سال.
نه متوجه، حدود 7 سال. بله. آیا صورت ایشون هم صورتی بود که 7 سال قبل شما دیده بودید؟
صورتی رو که دیدم من صورت در واقع الانشون بود.
بنابراین آدمی که وجود نداشته در خواب شما دیدی؟ چون ایشون که 7 سال قبل این صورت رو نداشته، ایشون یه جوونی بودن 7 سال. نصب کنید عزیز، من میخوام بفهمم ایشون در زمانی که شما در خواب ایشون رو دیدید یه جوونی بودن، 7 سال جوونتر، اصلا شکل امروزشون رو نداشتن. و شما نالبتون میگم، بنابراین شما دنبال یک کسی که میگشتید که ایشون رو نباید پیدا میکرد، برای اون کسی که شما تو خواب دید که شبیه ایشون نیست.
نه خب چهرهشون خیلی تغییراتی نداشته.
ممکنه من بفرمایید ایشون ممکنه من بفرمایشون چند سالشونه؟
الان ایشون در حال حاضر متولد 54 یا 56 هستند.
و یعنی چند سالشون میشه؟
یعنی میشه مثلا 38 الی 40 سالشون.
اوکی. 38. شما خودتون چند سالتونه؟
من خودم متولد دی ماه 57 هستم، تقریبا میشه 36 سال.
تا حالا ازدواج نکرد؟
نه تا حالا ازدواج نکرد.
بنابراین 7 سال قبل ایشون رو دیدید حالا به اون میرسیم که چه کردن. بعد 7 سال بعد که ایشون دید که شما نباید تشخیص میدادید، برای که صورت چون عوض شده. حالا
ولی به خدا آقا ایشون خیلی به چهره خاصی دارن، چهرهشون مثلا بوره، چهرهشون رنگیه، یعنی من مطمئن هستم که این آدمی که تو خواب دیدم مطمئنم، یعنی شک ندارم که خود خودشون بودن.
شما دو تا سوال، سوال اول این که آیا درباره این موضوع قبلا به هیچ کس در این خوابی که دیدی توضیح دادی به گفتی؟
هیچ کس
که
دیدمش.
نه من قرار شد شما سوالی من جواب بدید. آخه دلیل دارم عزیز، من میخوام بفهمم شما رو. بنابراین شما در حالی که 7 سال قبلیشون دید به هیچ کس نگفتید تا وقتی دید. حالا سوال دوم من، آیا درباره هیچ موضوع دیگری شده که شما برید و ببینید اونجا رو قبلا خواب دیدی؟
یعنی مثلا خوابای من قبلا راست در بله دقیقاً، به خاطر اینکه مثلا من تو دانشگاهی درس می‌خونم که تو شهر خودم نبوده، بعد اتفاقا من الان یک ساله که محل کارم منتقل شده به یه شهر دیگه، به خاطر همین با این آقا آشنا شدم. و قبل از اینکه اصلا منتقل بشم خواب می‌دیدم که مثلا یه خوابی می‌دیدم که بعد از اینکه مثلا انتقال پیدا کردم و اینا، دقیقاً اون خوابم صحت پیدا کردش. یعنی حالا اگه بخوام خیلی دقیق توضیح بدم ممکن خیلی‌ها منو بشناسن.
نه چطور چه جور خوابی بود که دیده بودید؟ هر جوری می‌خواید عوضش کنین کسی شما.
ببینید
شما چه چیزی رو قبلا دیده بودید که بعداً این همون اتفاق افتاد؟
من خوابی که دیده بودم مثلا با ماشینایی که از شهر خودمون می‌رفتم مثلا به یه شهر دیگه، یه ترمینالی اونجا ما رو نگه می‌داشتن. بعد و دیگه ترمینال بعدی نمی‌رفتن. بعد من یه شب خواب دیدم که اصلا خبرم نداشتم که خانواده‌ام قراره که بیان تهران. خب یه شب خواب دیدم که این ماشینایی که مثلا ما رو میارن به اون ترمینال، دوباره از اون ترمینال رفتن به یه ترمینال دیگه. بعد دقیقاً سال بعد، چون من هر هفته مسافرت می‌کردم به اون شهر، وقتی اومدم تهران دوباره وقتی می‌رفتم دانشگاه یه شهر خیلی خوب دیگه ای بود، در واقع اون ماشینای ما یعنی از تهران بعد از اینکه می‌رسیدن به اون ترمینال، به ترمینال بعدی هم می‌رفتن. و این دقیقاً خوابی بود که من دیدم. یه خواب دیگه هم که دیدم این بود که اون زمانی که قیمت سکه داشت رو به افزایش بود، من یه شب خواب دیدم که قیمت سکه در عرض 13 روز از 500 خورده ای رسید به 800 خورده ای، و دقیقاً این اتفاق در طول 13 روز افتاد.
شما چه خوابی دیده بودید عزیز؟
من خواب دیده بودم که قیمت سکه در طول 13 روز این تغییرات رو داشت.
آخه عزیزم شما
از 500 خورده ای رسید به 800 خورده ای.
شما دو تا راه، یکی این که بگید هر روز خواب میدیدم هر روز پا میشم قیمت داری میره بالا تا از 500 رسید به 800.
نه هر روز نه، من در یک شب این خواب خب دیدم، نه هر روز خواب میدیدم.
نه پس بنابراین شما یه جایی وقتی که سکه از 500 رفت 800، شما از قبل 13 روز قبلش یا یه مدتی قبلش متوجه شدید که شده 800، درسته؟ یعنی خواب 800
دیدم ولی باور نکردم، اصلا نرفتم حتی یه دونه سکم بخرم.
من بحثم اون نیست عزیز، بذارید من به شما، آخه شما لطف کردید تلفن کردید من قرار سوال کنم اون توضیح بدید. بنابراین شما در زمانی که سکه 500 بود خوابی دیدید که شده 800 و بعد بعد سکه رسید به 800، درسته؟
800 خورده.
شما چه جوری اون عدد مثلا 825 کجا بود که شما فکر میکنید، یا از چه جوری شنیدید، چه جوری دیدید، کجا نوشته بود، کی گفت، چی یادتونه؟
چیزی که کسی خواسته نگفته بود. عدد مثلا تو خواب وقتی یه عدد میاد تو خواب تو ذهن آدم، مثلا شاید شخص خواسته تو خواب اینو به آدم نگه، ولی خواب یه چیزی که آدم شاید به نظرش میرسه تو خواب که مثلا این عدد دقیقا ظاهر میشه. حتی در مورد مثلا عدد
من راجب آدم من که راجب آدم دیگه حرف نمیزنم. شما من بفرمایید فردا صبح یا وقتی که بیدار شدید چه خوابی دیده بودید؟
در مورد کدوم خوابم؟
800 دلار خورده ای 800 تومان یا هر چیزی 800 میلیون 800 هزار هر چیزی.
من نزدیکای صبح خواب دیدم که قیمت سکه از 500 خورده ای تقریبا 550 بود فکر می‌کنم، رسید به 880 تقریبا.
بسیار.
بعد در طول 13 روز این اتفاق افتاد.
واسه شما میرید سر 13 روز، بحث من نیست عزیز. من میخوام ببینم 880 رو شما عزیز، شما یا باید یه چیزی ببینید یا باید بشنوید. حسی که نیست خواب.
خواب حقیقتش حافظم در حدی نیست که یادم باشه که چجوری اینو دیدم یا شنیدم، ولی یادم هست که این خوابو دیدم. یعنی مثلا این چیزی که شما دارید میپرسید من هنوز یعنی فراموش کردم که مثلا من اینو شنیدم.
چطور ممکن آدم موضوعی به این مهمی نبونه، عددی رو یه جایی خونده دیده یا یه کسی گفته؟ حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه. شنگ رجمن با ما باشید.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کنند شبی خوش با صرف شام و برنامه های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگوناهیز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیکتل، ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، اسیستنت پروفسور آف پیدیاتریک مدیسن و سرجری آف وسترن یونیورسیتی آف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله بفرمایید.
من مطلب برام روشن عزیز. من بذارید برای شما یه توضیح بدم که چه اتفاقی میافته. شما البته یه مقدار ذهنیت رویایی و تخیلی دارید. ببینید، وقتی من و شما به یه حادثه نگاه میکنیم، در هر ثانیه 18 تا عکس از اون موضوع به مغز ما مخابره میشه. یعنی فرض کنید من اگر شما رو تو خیابون ببینم، در ثانیه اول 18 تا عکس میاد. ما به صورت تصویر، یعنی عکس به مغز همه چیز مخابره میشه، مثل فیلمای سینمایی که 24 تا عکس یا فریم در یه ثانیه از جلو نور میگذره، ما به نظر اون رو متحرک میبینیم. مغزم به صورت متحرک کار نمیکنه، به صورت عکس پشت عکس پشت عکس کار میکنه. برخی از افراد هستن که وقتی عکس اول رو میگیرن، عکس اول رو به دلیل زمینهای ذهنی که دارن میفرستن به حافظه و در اونجا نگه می‌دارن، به جای اینکه پروسه 7 یا 9 مرحله ایش رو طی کنه. عکسای بعدی که میده بعد میگن من با اینجا آشنا. یعنی من وقتی شما رو اولین بار میبینم، عکس اول در حافظه است، مثل اینکه هفته قبل شما رو دیدم، برمیگردم میگم من این خانم رو قبلا دیدم. در حالی که من همین اولین بار شما رو میبینم، موضوع خواب یه جای گفتگو داره، ولی موضوع به صورتی که شما فرمودید در خصوص سکه چه این آقا، با توجه به 7 سال فاصله مسئله است. بارها اینو تست کردن و دیدن که مثلا آدمی که یه چنین باورهایی رو داره، با توجه به تغییراتی که در اون محیط در قبل از، یعنی در میانه خوابش و اون اتفاق هست، مثلا اون چیز اون نبوده. درست مثل صورتی که شما از این آقا 7 سال قبلی اصلا وجود خارجی در دنیا نداشته، برای که ایشون 7 سال چرخیده تا به این صورت رسیده. این دماغ یا ابرو یا فرض کنید چروک صورت، چاقیشون، لاغریشون. جان
میگم خیلی دقیقاً مثلا شبیه الان من مثلا چهره خیلی تغییراتی نداشته چون من عکساشون توی وایبر و واتساپ عکسای سنای مختلفشون رو دیدم یعنی تغییرات آنچنانی نداشتن از مثلا سن 30 مثلا تا 40 سالگی.
اوکی، حالا شما دیگه، حالا من تکلیفم حرفم باشه، من لازم من در خدمتم. حالا موضوع از نظر خود شما چگونه است عزیز؟ یعنی شما سوالتون چه موضوع؟ حتما بفرمایید.
بله، من موضوع رو ادامه میدم و گفتم که با توجه به اینکه من این آقا رو کاملا به طور ناگهانی ملاقات کردم و چون قبلا ایشون رو در خواب دیده بودم، در برخورد اولیه باهاشون تا حدود زیادی درخواسته شدم و نتونستم با اون متانت و وقار همیشگیم باهاشون برخورد کنم. در ضمن اینکه یک سری از خانم‌هایی که اونجا حضور داشتن و منو درست نمی‌شناختن، به خاطر حسادت یا هرچی از این رفتار من سوء استفاده کرده و به طور غیر مستقیم زیرا به منو پیش این آقا زدن و البته من از این موضوع خبر نداشتم و شاید این باعث شد که از همون ابتدا رفتار ایشون با من تا حدی سرد باشه، اونم در حالی که من به این آقا خیلی علاقه من بودم و یک نوع دلتنگی در رفتارهای من با این آقا بود که برمیگردد به چند سال پیش، زمانی که یکی از برادرامو در یک جریان خیلی سخت از دست دادم. من منظور من اینه که مثلا چون که مثلا منی که برادرامو از دست دادم کلا آدم دلتنگی هستم، سری دلم برای طرف تنگ میشه، ترسم ناراحت
شم. دلتنگی شما برای آدمی که یه بار دیدیش از کجا میارز؟ من یه کسی رو یه بار دیدم.
نه، این دلتنگی هستم در وجود منه، این نوع دلتنگی هستم در وجود منه. من مثلا حدود دلتنگیشم، مثلا هر کسی که شاید چون مثلا سختی کشیدم، یه دریان خیلی سخت برادرم از دست دادم، از اون موقع بعد این نوع دلتنگی هستم در وجود من.
نه درست عزیز، آخه شما
قانون داشتم.
آخه شما از کجا دوست داشتی؟ ایشون یه دفعه آدم یه کسی رو توی مهمونی ببینه دوست داره؟
خب البته خب وقت اشتراکات خیلی زیادی هم با من داشت. چهرهشون برام دوست داشتنی بود.
خب وقت بعد خانمای دیگه چه جوری زیرا به شما رو زده؟
اون خانما گفته بودن به ایشون که این پرسیده که ایشون مجرد هست یا نیست و ایشون با توجه به اینکه مثلا اینا گفته بودن فکر کرده بود که قبل از اینکه مثلا من ببینمش اینا پرسیدم، در صورتی که من در لحظه‌ای که ایشون رو دیده بودم حاجواش شده بودم و این سوال پرسیده بودم.
حالا
ایشون ناراحت شد.
به چه مناسبت یه مرد چرا یه مرد باید ناراحت بشه که ببینی یه زنی در یک آن از او خوشش آمده، چرا باید ناراحتش کنه و پرسیده این آقا مجرد یا نیست برای که میخواد بره دنبالش؟ این کجاش عیب داره؟ شما به 100 تا مرد بگید 99 تاش خیلی هم خوشحال میشه، مفتخرم میشه، به به من چه تیکه ای هستم که یه خانمی در ثانیه اول منو خواسته.
نه خب ببینید ایشون شاید به خاطر اینکه مثلا فکر میکرد که قبل از اینکه من ببینمشون من مثلا گفتم که ایشون مجرد هست یعنی ناراحت شده بود، اصلا که من بعد از اینکه دیده بودمشون یعنی بلافاصله.
چه فرقی میکنه شما بدونید یه استادی داره میاد بگه زن داره یا نداره، این کجاش عیب و ایرادی که زیرا به آدمو بزنه؟
نمیدونم، ولی خب خانمایی که اونجا بودن اکثرشون خودشون مجرد بودن.
من بحثم سر حسادت و ایشون اونا نیست، اونا حسودن قبول. من میگم اون آقا چقدر ابله و نادانه که کسی برگرده بگه کسی پرسیده حالا یا قبل که شما مجردی یا نیستید بهش بر بخوره و زیرا بشید، دیگر طرف مقابل بسته دیگران زده بشه. حالا از کجا شما فکر مگر این آقا چه کردن با شما که فکر میکنید نظرشون و نگاهشون راجع به شما متفاوته؟
حالا آقای دکتر اجازه میدید من بقیه مشکلمو بگم بعد؟
ممنونم، بفرمایید.
تو این مدت من چند بار به این آقا گفتم که خیلی دوستشون دارم و ذهنم خیلی درگیر ایشون شد و تمرکزم از دست دادم، طوری که این ترم دانشگاهیمو نتونستم با موفقیت سپری کنم، تا اینکه حدود یک ماه پیش جریان خوابم رو به این آقا گفتم و بهشون گفتم که نیاز دارم این آقا در کنارم باشند و ایشون به من گفتن که فقط به عنوان یک همکار و یک انسان صادق برای من احترام قائلند و به من توصیه کردند که در رابطه با مشکلاتم با شما مشورت کنم و زمانی که من گفتم مگر با مشورت کردن من با دکتر هلاکویی نظر شما برمیگردد و این مشکل من حل می‌شود، ایشون به من گفتن که اگر لازم باشد خودشون هم با شما صحبت می‌کنن و اگر شما تشخیص دادید در کنار من می‌مونند. من الان حدود یک ماهه که به مشورت کردن با شما فکر می‌کنم و الان که ماه رمضان هست ذهنم بیش از گذشته درگیر این موضوع شده، تا اینکه چند روز پیش به یک جای معتبر دادم در رابطه با این موضوع، در رابطه با اینکه با شما مشورت کنم استخاره کردم و جواب این استخاره خیلی خوب اومد که با شما مشورت کنم. این مشکل من.
ببینید عزیز، من بذارید برگردم سراغ اون مطلبی که خدمتتون گفتم. ما افرادی که فکر میکنن که مطلبی دیدن و بعدن اتفاق افتاده یا وقتی کسی رو، جایی رو، منظره ای رو، خانه ای رو، محیطی رو میبینن به نظرشون آشنا میاد، این به خاطر این کس که یه مغزی دارن که پروسه‌ای که انجام میده یه مسیر عادی رو طی نمیکنه و حتی با یه دارو که مصرف کنن این وضعیت برای همیشه متوقف میشه. اون به کنار. اما بریم سراغ شما عزیز. شما یک مرتبه کسی رو که اصلا نمیشناسید، فقط به صرف این که فکر میکنید یا نظرتون این هست که 7 سال قبل در خواب دیدید، دفعه بهش اظهار عشق میکنید و میگید من تو رو دوست دارم. شما چه شناختی از ایشون دارید؟
از لحاظ روحی عاطفی شناختی نسبت به ایشون نداشتم، ولی شرایطی مثلا ایشون کاملا شبیه شرایط خودم بود.
نه من کاری با اون ندارم،
ظاهری هم ازشون خوشم اومد.
نه خب شما میتونید به اون چیزی که حرفت دیدی که حرفتون خیلی درسته که من یه کسی رو دیدم از درش خیلی خوشم اومد، این کاملا حرف معقول و منطقی، اما بقیه اش
خودم آدم با صداقتی هستن، آدم خوبی ساده ای هستن، یعنی آدم ساده، نه ساده معنی با صداقت هستن. احساسم این بود، حسم به همینه گفت. من یه مقدارم همون روز باشون صحبت کردم در رابطه با مثلا همکاری، مثلا توی اون مثلا مکانی که ایشون کار میکردن.
خب میدونم، ولی صداقت ایشون رو از کجا شما تشخیص دادی؟ شما میتونه صادق نباشه، 5 تا الان دوست دختر داشته باشه.
نمیدونم، حسام به هم گفت. من حسام معمولا خوب کار میکنه.
نه عزیزم، شما هستم تمام ذهنتون خودتون احساست. ببینید، شما یک کسی هستید که معتقدید احساس من واقعیت خارجی، حتی ملاک اندازه‌گیری واقعیت، و این کار دستتون میده. به هیچ وجه حس و احساس من واقعیت خارجی نیست. واقعیت خارجی برای خودش ممکنه با نظر من، عقیده من، حس و احساس من منطبق باشه یا نباشه، و بنابراین ایشون هم اگر به شما یه همچه حرفی زدن، نگران این بودن. برای که حالاتی که عزیز شما توصیف میکنید حالا ممکنه در شما نباشه، نمیخوام وضعیتون رو، ولی اینا علائم یه مقدار اختلال روانیه. یعنی شما با تصورات و تخیلات خودتون اینقدر اینا رو تغییر میدید تا اونگونه که میخواید به موضوع بچسبونید. یعنی یه آدم 7 سال قبل رو با 7 سال بعد یکی میکنید. بعد استدلال کنم است که به عکس ها که نگاه میکنیم خیلی ایشون فرقی نکرد. بله، شما در اونجا خلاصه چه دیدید که فکر کنید اصلا به شما مربوط؟ اگر بیاد فرض رو بر این بگیرید که ایشون شما رو دیده و از شما خوشش آمده و دنبال شماست، 10,000 نفر هم بخوان زیرا به شما رو بزنن از عهده بر نمیان دیگه. اگه قرار یک کسی فردا رو ببینه که من فردا زور چرا کباب میخورم، من هیچ رای غیر از این ندارم. یعنی من هیچ چاره غیر از این ندارم که چرا کباب بخورم. برای که اگر کسی آینده رو دیده، اتفاقی که افتاده رو دیده، اتفاق افتاده رو که نمیشه تغییر داد عزیز. بنابراین اگر شما در ارتباط با ایشون یه چیز مثبت اتفاق افتاده، 100% بر اساس نظر شما اتفاق خواهد افتاد، برای که درست مثل دیروز است که اتفاق افتاده. من دیروز ظهر میدونم دقیقاً چه ساعتی مثلا نهار خوردم، و کسی هم که از آینده خبر داره دقیقاً میدونه فردا ظهر اون آدم یا من چی میخورم، برای که آنچه اتفاق افتاده رو دیده. پس بنابراین وقتی آنچه که اتفاق افتاده دیده شده، که هیچ تغییری درش نیست. درست نیست که هیچ کس نمیتونه دیروز رو عوض کنه، هیچ کس نمیتونه فردایی که شما دیدید رو عوض کنه. بنابراین ناراحتی شما برای چی؟ بنابراین حالا شما تو اون خواب به ایشون رسیدید نرسیدید چه شد؟ ایشون که شما رو ظاهرا دوست داشتند و بقیه ماجرا، درسته؟
من احساس میکنم که ایشون در این حدی منو دوست دارن که مثلا نگران این بودن که مثلا یه دفعه مثلا من ناراحتی چیز داشته باشم که به من توصیه کردن با شما مشورت کنم. و
این چه نتیجه گیریه؟ نه این چه، نه شما در اون رویا بدون که وارد جزئیاتش بشی، ایشون که آمدن چه کردن بعدش بین شما و ایشون چه اتفاقی افتاد؟
توی اون خوابی که در خوابم
تو خواب 7 ساله
من خواب دیدم، من خواب تو 7 سال تو خواب دیدم که در یک محیط خیلی بدی قرار داشتم. چادر نمازم سرم کرده بودم و با اینکه مثلا آدم خیلی معمولی هم هستم از لحاظ منطقی، ولی موام اصلا مشخص نبود، چادر نماز سرم بود و خیلی مظلومانه یک جایی در یک محیط خیلی بدی وایستاده بودم. این آقا با یک موتور قرمز رنگ خیلی قشنگ اومدن، منو از پیشونی منو از روی چادر نماز بوس کردن. قیافشون، قدشون، هیکلشون دقیقا همون چیزی که من الان دارم میبینم، و چهرهشون هم مثلا با توجه به اینکه عکسای قبلیشون هم دیدم خیلی تغییری نداشته، یعنی میتونم مثلا بگم اون قبلی هم بوده تا یه حدی. خب یعنی بعد اومدن منو بوس کردن، دوباره سوار موتور شدن و رفتن.
همین؟
بله همین.
خب شما از توش خودتون معنای این رو چجوری میبینید عزیز؟
من نمیدونم، من الان سال هاست که منتظرم که این چهره خاص با که مثلا چهره بور بود ببینم تو زندگیم. بعد چون مثلا اکثر مردا چهره هاشون مثلا نفتیه، البته یه چیزی هم بهتون بگم، این آقا سید هستند، این آقا سید هستند، و منم میگم که از نماز مذهبی و اعتقادی تا یه آدم معمولی هستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، آدم معمولی هستم به نظر خودم. و ایشون چون سیدم هستن، این موضوع هم باز دوباره یه مقدار بعضی زمینه‌های مذهبی مثلا بعضی خود ذهن من رو مشغول میکنه که چون مذهبی هم پس چرا مثلا نکنه مثلا فرض کنیم حالا آدم مثلا بخواد به چیزای دیگه مثلا نکنه جدش بوده، نکنه مثلا این حالا مثلا
یعنی نکنه جدش بود، مخصوصون از این که جدش بود، یعنی حضرت محمد چه بوده؟
من نمیدونم، ولی من میدونم که این خواب من در شهری دیدم که در اون شب حالا به درست خاطرم نیست ولی فکر کنم گریه هم حتی کرده بودم، کلی نماز خونده بودم قبل از اینکه بخوابم و کلی هم دعا کرده بودم و در جریان بودش که مثلا یه جریان سختی رو پشت سر گذاشته بودم و خیلی مثلا شب گریه میکردم. حالا اون شب یادم نمیده دقیقا گریه کرده بودم یا نه.
خب ایشون که با موتور قرمز آمدن زمان حضرت محمد که موتور قرمز نبوده.
نه ایشون...
نه متوجهم. حالا به هر حال مطمئنم هستم که آدم های مذهبی معمولا قرمز سوار نمیشه برای اینکه یه ذره رنگش
معنی نه خیلی مذهبی نیستن ایشون، ایشون
خیلی
طیب هستن ولی از لحاظ اعتقادی کاملا به حد خودت هستن.
بسیار. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش من اینه که ایشون خودشون قبول کردن که با شما صحبت کنن، بعد اگه شما تشخیص بدید من احساس میکنم نیاز دارم که این آدم در کنار من باشن و اگه شما تشخیص بدید که در نهایت ایشون در کنار من بمونن ایشون در کنارم میمونن.
بنابراین از ایشون خواهش کنید،
آدم دروغگویی هم نیست.
بنابراین ایشون اگر خواستن، اگر دوست داشتن، دلشون خواست، خوشحال میشم باشون صحبت کنم. ولی شما هم به نظر من اگر یه دوست روانشناسی رو پیدا کنین، موضوع رو مطرح کنین که ذره آروم بگیرید، خیلی خیلی براتون بهتره. ولی به ایشون از جانب من پیغام بدید که خوشحال میشم که اگر ایشون خواستن من در خدمتشون باشم و گفتگوی با هم داشته باشیم. به هر حال برای هر دوی شما آرزوی بهتر ها دارم. جان
ایشون هم مثل من دانشگاه خیلی خوبی دارم.
بسیار عالی.
دانشگاه همون دقیقا یکی بوده، منطقه مثلا فرض کنیم لیسانس مثلا من تو اون دانشگاه
هم متوجه شدم. بنابراین از ایشون خواهش کنید که دلشون خواست من خوشحال میشم باشون صحبت کنم، ولی خوشحال شم با تون صحبت کرد. موازم خود خواهش کنم.
من دوباره با شما صحبت کنم.
نه به ایشون بگید اگه خواستن ایشون زنگ بزنم من در خدمتشون.
البته آقای دکتر یکی دیگه هم بهتون بگم، من بارها عکس ایشونو میذارم جلوم و بعضی وقتی که احساساتی میشم دلم میخواد پیشونیش همونجور که پیشونی منو تو خواب بوس کرد لیف کنم.
هیچ اشکالی، عکس نداره، خودتون نگران گناهش نکنید. اگرم شد بنویسش پای من. من به هر حال گناه هم بسیار، اینم روش بره خیلی فرقی نمیکنه.
اشکال نداره که بوس کنم، بوس میکنم.
نه خواهش میکنم، به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی.
مرسی همچنین. باشه بهتون پیغام
میرسم. باشه بچه. خواهش.
لطف کردید. خدا
حفظتون. خدا حفظ. چنگون ارجمند با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
341-5111. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris de Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris de Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام.
سلام بفرمایی.
خوشحالم با شما صحبت میکنم آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم، 29 سالمه.
بله الو. بله بفرمایی، در خدمتتونم.
خدمتتون عرض کنم که من حدود 2 ساله که از بعد از این که در واقع دانشگاه درسم تموم شد، مادرم مثل خیلی از مادرهای دیگه که فرزندی با همچین سن و سالی دارن و درسشون تموم شده حالا کاری دارن، خیلی دوست داشتن که من ازدواج کنم و تو مدت اخیر مخصوصا 6 ماه گذشته خیلی اصرارشون بیشتر شد و یه گزینه‌ای که خیلی در واقع تمایل داشتن که من باش در واقع ارتباط داشته باشم و آشنا بشیم بیشتر، خواهر دامادمون بود. و خواهر من حدود 2 ساله که ازدواج کرده و دامادمون یه خواهر داره از خودش کوچکتر، که در واقع این خانم 8 سال از من کوچکتره. بعد من از طرف دیگه هم یه موقعیت کاری پیش اومده خارج از ایران و تا نهایتم 2-3 ماه دیگه بایستی برم. واسه همین حدود 2 ماه پیش من یه رابطه شروع کردم. یه مقدار در واقع اصرار مادرم اینا خیلی تأثیر گذاشت رو من، این که هی تعریف میکردم و میگفتن که دختر خیلی خوبیه و تو اگه بخوای بری این امکان داره که به هر حال ازدواج کنه و این موقعیت خیلی خوب از دست بره و بعد میری حالا دوباره پیدا کردن یه نفر خوب. تو مطمئنن وقتی که میگی که میخوای همسر ایرانی داشته باشی اون موقع برای شرایط سخت‌تر میشه. خلاصه من تقریبا 2 ماه و نیم پیش بود که شروع کردم رابطه رو با ایشون و خب توی 2 سالی که در واقع گذشت و من ایشون رو میشناختم، شناخت ما البته محدود بود به همین رفت آمدهای خانوادگی که بیشتر خونه خواهرم میومدن و چون خونه خواهرم نزدیکی حالا من میدیدم ایشون، خیلی حقیقتش من جذب نشده بودم، نه اینکه مثلا خوشم نیاد، نه اصلا خیلی عادی مثل همکارا و یا همسایه شاگرد مثل کسای دیگه کلا رابطه عادی داشتیم. ولی تو این 2 ماه و نیمی که با هم ارتباط داریم خب من خوشم اومده از ایشون، حالا نه اینکه بگم عاشق دلباخته شدم و اینها نه، ولی اوکیه، همه چی اوکیه. بعد خواهرم حدود 20 روز پیش شاید متوجه شد که ما در ارتباط هستیم با هم، بعد خواهرم پیش مشاور میره برای کارهای خودشون و اینها، این قضیه رو گفته بود به مشاور و مشاوره بهش گفته که تمام سعیت رو بکن که این رو، این رابطه رو به هم بزنی، به خاطر اینکه اگر این وسط اتفاق بیفته برای شما کلا مشکل به وجود میاد. کلا حالا یادم نیست یه اصطلاحی هم فکر کنم به کار برد که مثلا با یه خانواده دوبار آدم نوایستی وسطت کنه و از این صحبت ها. حالا من میخوام بدونم که حالا سوای از این که اصلا من آمادگی ازدواج دارم ندارم اینا رو کنم، اصلا همچین چیزی هست آیا که یه چیز تجویز شده باشه که به هیچ عنوان شما نباید با یه خانواده دوبار وسطت کنی، صرفا این غلطه به نظر شما؟
ببینید عزیز، موضوع این است که من و شما در وقت ازدواج غالبا موضوع و مسائلی پیدا میکنیم. وقتی اعضای خانواده اینقدر نزدیک باشن که فرض بفرمایید دختر خانم شوهر خواهر شماست، اگر شما رو درست فهمیدم، مشکلات شما میره سراغ اونا، مشکلات اونا سراغ، ولی هیچ چیز مثبت شما دوتا به هم منتقل نمیشه. یعنی اشکال کار مثل ماجرای بیماریه، یعنی من سالم و شما سالم و اگر یه بیمار پیدا بشه ما سلامتی رو به اون نمیدیم، ولی اون ممکنه بیماری رو به ما بده. به همین جاست که حرفی که ایشون زده درسته. روزی که شما با یه خانواده ازدواج میکنید، یه ازدواجی اینقدر نزدیک کردن، در حقیقت اشکالات یه ازدواج به ازدواجی که بودن. فرض بفرمایید شما با همسرتون نسازید، زندگی خواهرتون رو میتونید به هم بریزید، و یا اونها با هم نسازن، زندگی شما رو میتونن با هم بسازن. علتش این است که فرض کنید اینجا پدر و مادرها مشترکن، هم پدر مادر شما هم پدر مادر مخزن اونها، و در نتیجه اختلافات اونا اختلافاتی است که بیشتر و بیشتر میشه. یعنی برخلاف تصور جنبه های مثبت در این گونه موارد منتقل نمیشه، درست مانند سلامتی است که منتقل نمیشه. شما اگر 10 تا سیب سالم داشت باشید، سیب گندیده، اون 10 تا سیب سالم گندیده رو درست نمیکنه، اون سیب فاسد گندیده بقیه رو گندیده میکنه. و به همین جاست که مطلبی که اون روانشناس یا مشاور به خواهر شما گفتن، حالا اینکه نه اینکه تو برهم بزنی، ولی بگن این کار یه کاریست که با دردسر و خطراتی همراه هست، متاسفانه درسته. باز جمله رو تکرار میکنم، چون خوبی منتقل نمیشه ولی بدی منتقل میشه.
خب الان آقای دکتر شما پیشنهاد دارم چیه؟ یعنی من ایدئالم این بود که حالا فکر میکردم که حالا این دو سه ماه به اضافه این مدتی که من باید خارج از ایران باشم، حالا رابطه های از طریق حالا اینترنت با زمینه که می اومدم ایران بتونیم بیشتر ببینیم و بشناسیم هم دیگر رو، و نهایتا اوکی بشه اگر که
نه ببینید، نه سب کنید، نه سب کنید، سب کنید. ببینید عزیز، اولین موضوعی که مطرح هست این است که شما در برخوردهای اول از این دختر خانم خوشتون یا خیلی خوشتون اومده باشه، و چون میفرماید نیومده و حالا تبلیغات مادر و بقیه خانواده است، من باش موضوع دارم. چون ببینید موضوع اصلی و اساسی اون توجه اولیه، اون فیزیکال اند سکشوال اترکشن یا جلب و جذب است که از نظر فیزیکی و جنسیه، و دوم از نظر حتی ارتباطات احساسی عاطفی که شما به خاطر نزدیکی که پیدا شده از نظر خانوادگی و ضمناً بسیاری از مهمانی ها اونم به صورت خوب و به هر حال جالب و جاذبش رو داشتید، شما خودتون به خودی خودتون به سمت هم دیگه کشیده نشد. این یه طرف قضیه است. دومین نکته، اصرار مادر برای ازدواج، خب حتما اشتباهه، یعنی اینا دورانش به سر آمده و این نوع دخالت ها و انتظارات خیلی درست نیست. سوم، سن این دختر خانم کمی کمه، یعنی من با 21 موافق نیستم. یعنی امروز ازدواج سالم برای آدم ها بعد از 25 یا 26، حالا حداقل 23-24 ساله باشه و درسشون تموم بشه. حالا سال دو سه سال، اولش اینه که شما چند تا خودتون خواهر برادر دارید؟
من خواهرم 2 سال از من بزرگتره، برادرم هم 8 سال از من کوچیکتره.
اوکی، به من بفرمایید شما رشته تحصیلیتون چیه؟
زبان انگلیسی.
و شما الان دارید میرید خارج از ایران برای چه کار؟
برای همین تدریس.
تدریس کجا؟ در کدوم کشور؟
کشور آسیایی.
اوکی، بنابراین چه مدتی میرید اونجا؟ اصلا شما برای چی دارید میرید اونجا؟ برای چی درس بدید؟
حداقل 3 سال برای یکی از دوستام اونجا هستش و خیلی راضیه و گفته که شاید اوکیه. من هم مکاتباتی داشتم ظاهرا که اوکیه، برای چند تا جا مصاحبه دارم میرم و به احتمال خیلی زیاد فیکس میشه.
اوکی، به من بفرمایید این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
در واقع 4 نفرن که خودش کوچیک‌ترین.
یعنی 3 تا خواهر برادر بزرگتر داره؟
بله، یه خواهر و 2 تا برادر بزرگتر داره.
آیا غیر از برادرشون که ازدواج کرده اون 2 تا خواهرها ازدواج کردن؟
یه خواهر داره که بله ازدواج کردن، 2 تا برادرشون که ازدواج کردن.
اونا چقدر؟ ایشون چی خونده، چه میکنه عزیز؟
ایشون دانشجو هستن الان و
چه رشته؟
البته شما فرمودید زن شیمی. این که فرمودید که 21 سال زوده و اینها، ما اصلا در واقع مد نظر نداریم که اگر شناختمون منتج به این شد که به درد هم میخوریم مثلا در آینده نزدیک، مثلا 1 سال آینده، اینها نه، مطمئنا خیلی بدتر منظورمون بود.
آخه اون که اصلا معنی نداره عزیز. شما اگر میخواید با کسی ازدواج کنید، با ازدواج کنیدشون یکی 2 سال معطل بمونن که بعدن برای چی چه کاری میخواید بکنید که 2 سال وقت میخواد؟
خب عرض کردم من حداقل 3 سال احتمالا نباشم، یعنی ایشون هم که خب اینجا درس باید بخونن، یا نه امکانش هست که بخوان بیان.
نه شما بهتره که
من دوست دارم این موقعیت رو از دست بدم.
نه ببینید، ایشون اگر دوست ندارن بیان، شما این موقعیت نباید از دست بدید. موضوع کاملا منتفی است عزیز. ما تو دنیای امروز که نمیایم آدما رو یه جای نگه داریم، برس من 3 سال دیگه میام با تو ازدواج کنم، من خرید و فروش من کالاست عزیز. نه، اگر شما نمیخواید هم اکنون بعد از این که به یه نتیجه رسیدید با هم ازدواج کنید و با شما بیان یا هر چیزی، ما مثلا دلیلی برای ادامه این رابطه میم. از حالا تو بیا با این آشنا شو، اینو اینجا نگه دار 3 سال، برو اونجا. از 10 تا رابطه اینجنین 9 تاش حتما یا به هم میخوره یا اینقدر خراب میشه که بعد از ازدواج به هم میخوره. این بازی ها رو چرا خانواده ها در میارن؟ و برم یه استدلال های شما کردی که من از شما تعجب میکنم که در قرن 21 جوان تحصیل تحبشین که این دختر میره بعد برمیگردی به کسی دیگه نیست، بعد هم مشکل میشه.
نه نه، اینا چیزایی بود که البته مادرم خیلی خیلی انقدر دیگه فرو کردن اینو تو ذهن من.
نه خب بیخود کردن.
من همش بهشون میگفتم که من دارم زندگی میکنم، اوکی هم.
نه نه نه، بحث نه، بحث اوکی نیست، استدلالا غلطه عزیز. اصلا بحث اوکی نیست که شما اوکی، شما اصلا میتونستید تنهای تنها و در به در دنبال همسر باشید یا یه زن داشته باشید. حرفای غلطی عزیز، اینا حرفایی نیست که در دنیای امروز با واقعیت ها بخونه و کار رسته. شما اگر عزیز، تکلیف من رو، اگر شما میخواید ایشون به رابطتون ادامه بدی که دیدید به هم میخورید و به درد هم میخورید، ازدواج کنید تو ایشون با شما بیاد یا شما از این سفر بگذری، من مسئله ندارم. ولی اگر شما حرفتون اینه که ما میخواییم رابطه رو داشته باشیم، بعد یه قول قرارهایی با هم بذاریم، من برم 3 سال اونجا برگردم ازدواج کنم، من خدمتتون عرض کنم حتما این کار اشتباه است.
اصلا آقای دکتر، شما قبل از این که الان اینو بخواید بگید، همون مورد اول رو که فرمودید که این کار میتونه منتهی به این بشه که ما دعواهایی اگه باشه منتقل بشه، واقعا من دل سرد کرد، چون من به هیچ عنوان دوست ندارم این دعواهای تیپیکالی که بین پارتنر ها هستن چی چیزی داشته باشیم. یعنی این یکی از کابوس های برای من که شاید یکی از دلایلی که گفتم که من همینجوری اوکی ام و هی این قضیه ازدواج رو دوست داشتم همیشه به تعویق بندازم، اینه که وقتی میبینم دور و برم رو از هر 100 تا 99 تاشون از این دعواهای تیپیکال دارم، واقعا برام همیشه غیر قابل تحمل بوده. واسه همین من الان همون مورد اول که شما فرمودید خیلی برام جدیه، یعنی اگه واقعا اونطوری باشه.
آخه عزیز ببینید، آخه ببینید، یه مشکل دیگه هم شما دارید. به دلیل این همه دخالت و اصرار مادرتون، شما یه خانواده مستقل آزاد نیستید، یه خانواده به هر حال گسترده وابسته هستید و اینجا مثلا یعنی extended family it's not nuclear family. این شماره 1. دوم، این باید مطمئن باشید اختلاف شما زندگی خواهرتون رو به هم میزنه، اختلاف خواهرتون زندگی شما به هر حال شما رو با مشکل روبرو اصلا. و در این ماجرا مثلا پدر و مادرها که درگیر میشن، شما درگیرید. مثلا فرض کنید خواهر شما با همسرش اختلاف پیدا بکنه، شما چیکار می‌خواید بکنید؟ شما در ارتباط با خواهر ایشون چه کار کنید؟ بحثشو میکنید نمی کنید؟ حرفای شما، دفاع شما، موافقت شما، مخالفت شما، نه اون مسئله جدی است عزیز. به همین جهت است که اصولا ازدواجای تو در تو که اعضای خانواده فامیل هستن فقط مسئله آفرین. گفتم سلامتی رو منتقل نمی کنه، خوبی و خوشی رو منتقل نمی کنه، عیب و ایدار رو، گرفتاری و اختلاف رو کاملا منتقل میکنه، اونم با این حد نزدی. شما اگر فرمودید که اون اونور دنیا میکنه، اون اینور، پدر مادر من هیچ دخالتی ندارن، هیچ نقشی ندارن، من حالا با یه خانم آشنا شدم، یه دفعه متوجه شدم که، یا بعدن متوجه شدم، یا اول توجه من جلب کرد فهمیدم که خواهر شوهر خواهرمه، اونو میتونستم بفهمم، ولی بعد یه کسی بیاد زیر این همه فشار و بعدم مادر همجوری تبلیغات بکنم ولی که بکنم مثلا دخترشون رو که شما هستید مادر چه زودتر شوهر بدم، بهشون میگید مادر 29 سالم بزر برم دنیا رو یه ذره تجربه کنم برگردم، 3 سال دیگه هم هنوز برای من دیر نشد. و به نظر من، من اگر نخواهید ازدواج کنید مخالفم، اگر کل ماجرا رو بخواید، به هر حال همه مطالعات نشون میده که اینو ازدواج های تو در تو غالبا مشکل یکی و به دیگری هم منتقل
میکنه. بعد آقای دکتر، پس من این رو در واقع چون توی مدت حالا قبلش هم علاقه ظاهرا از طرف ایشون بوده، چراغ سبز من همیشه حقیقتش میگرفتم تا اینکه دو ماه پیش شروع کردیم، میخوام بدونم که اینو همین جوری باشو مطرح کنم که حالا به این دلایلی که
شما
ازدواج‌های به قول شما تو در تو
نه، شما یه کار دیگه بکنید، چون من به اندازه کافی دشمن قسم خورده دارم، عرایز من رو روی روی هولاکوی آرکایف بگذارید، اون دختر خانم یا اعضای خانواده بشنوه، بعدم من یه چند تا دشمنه عرض کنم خونین بیشتر پیدا میکنم. نظر چرا شما بیخوری خود تو خراب کنی عزیز، من رو اینجا قربانی کن، منم با این کار بسیار خوشحال و راضی هستم. بگو این حرفا رو زدم و بگو که این اینو میگه دیگه، بقیه شو ببینیم خود شما چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
شما خیلی لطف کردید، مادرم هم اینجا میخواستن یه صحبت کنن.
باید لطف کنن روی خط باشن، پیام ما رو بشنوین، من در خدمتم. شنگر اجبن بابا باشید.
مرسی، قربان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوین شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی،
وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا مادر ارجمندشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستید شما؟
من خوب خوب. بفرمایید چه خبر است؟ شما صحبت
کنید. دکتر خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت
کنم. والا اونم مطمئن نیستم، ولی به هر حال بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر. آقای دکتر، من در مورد دختر من می‌خواستم یه سوال بپرسم. دختر من 31 سالشه که ازدواج کرده، الان 2 سال ازدواج کرده. پس اینا جلوتا که با هم دوست بودن، تصمیم گرفته بودن که بچه دار نشن. بعد به اصرار من و همون خانواده شوهرش که خیلی بهش اصرار می‌کنیم بچه دار بشن، الان تازگی تونستم راضی کنم که بچه دار بشه. میگه اگه بچه دارم بشم، بعدها اصلا دوست ندارم تو ایران بچه دار بشم. میخواد مثلا کاراشو داره درست میکنه که خودشم مطمئنه که مثلا 2-3 سال طول میکشه که بیاد آمریکا. اونجا میگه بچه‌م دنیا بیاد اونجا بزرگ بشه. نمیدونم حالا تصمیم خوبیه که داره میگیره، یا اصلا کلا به اصرار ما داره میخواد صاحب بچه بشه. اصلا چجوریه؟ مثلا تصمیم خودش گرفته که بچه دار نشه، اصلا اوکی خوبه؟ چجوریه آقای دکتر؟
اولا فرزند اول شماست دخترتون، درسته؟
بله بله.
اگر یکی بهش بگه چرا نمیخوای صاحب فرزند بشی، فکر کن پاسخش به شما چیه؟ میگه چرا بچه نمیخوای؟
بارها گفتم بهش، میگه که بیا تو این دنیا زج بکشه که چی؟ خیلی دنیا خوبه، خیلی نمیدونم زندگی خوبیه، خیلی اینجور میگه.
خب البته اینا نشون دهنده آسی بشه و نظرش غلطه. غلطه برای که ببینید عزیز،
آسیب که بله آقای دکتر، آسیب که صحیح میفرمایید. شوهر من از اول که این بچه دنیا آمد تو جبهه بوده، از نظر پدر بله، بچه من 4 سال پیش فوت کرده. همین پسرم که دنیا آمد باش اختلاف سنی 2 سال داشت. پسرم که دنیا آمد اصلا کلا شوهر ما خانوادش پسر دوست بودن. بله آسیبی که میفرمایید صحیحه.
ببینید عزیز، معمولا آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و بچه دار میشه. دختر شما نشه. حالا شوهرش ایشون چند سالشه؟
شوهرش 1 سال ازش بزرگتره.
خب ایشون هم نظرش این بود که بچه نمیخوای؟
بله، اونم تو زمانی که با هم دوست بودن، 10 ماه دوست بودن، اونا تصمیم گرفتن که البته چون از یه طرف خیلی عاشق دخترم شده بود، نمیدونم حالا به این خاطر قبول کرد، حالا به چه خاطر دیگه نمیدونم. اونم باش موافقت کرد که بعدها صاحب بچه نشن اصلا.
حالا اگر دوتایشون رو شما بنشونید بگید نظرتون راجع به بچه چیه و آیا واقعا عوض شده، فکر کنیم به شما چه پاسخی میدن؟
من بارها باشون صحبت میکنم، باشون راحتم، با داماد منم صحبت میکنم، اونم میگه که همین نظره داره، میگه که بچه دنیا بیاریم تو این دنیا زج بکشه که چی؟ اگه بعدها میگه میگم پشیمون میشید، بعد خب دختر من نمیتونه صاحب بچه بشه. میگه که بعدها اگه پشیمون شدیم میریم از این پر اون پر بچه میگیریم، بچه بزرگی میریم، بچه میگیریم، بزرگ میکنیم. این صحبت میکنه، نمیدونم بعدها پشیمون میشن چنین کاری میکنن یا اصلا پشیمون.
نه ببینید عزیز، اولا نظرشون نظر غلطیه، از یه طرف نشانه آسیبه، دومی که تمام آدمایی که در دنیا زنده هستن اگر بهشون بگیم دوتا راه دارید، دوتا گزینه دارید، یکی این که الان بمیرید، یکی زنده باشید، همون آدمایی که زجر میکشن میگن میخواییم زنده باشیم، پس بنابراین هنوز نعمت حیات یه ارزشی داره. بنابراین اون استدلال که بیاریمش در این دنیایی که بد ناراحته، نه، پسر و دختری که ایشون بیارن مثل بقیه مردم دنیا ترجیح میدن زنده باشن تا نباشن یا مرده باشن. بنابراین اون استدلالی که خیلی پایه و مایه نداره، اما نظرشون ممکنه عوض بشه. حالا هم که شما زیر اصرار خودتون گرفتیش میشه، حرفشون این است که ما بریم دو سه سال دیگه. حالا یا اینو میخوان بگن شما رو فعلا از سر خودشون باز کنن، یا خودشون هم دو درستن. به نظر من شما دخالتی نکنید، بگذارید ببینید که این زن و شوهر واقعا خودشون به کجا میرسن. هنوز هم هیچ کدومشون مشکلی از نظر بچه داشتن با توجه به سنشون ندارن. شما خودتون رو اینقدر درگیر نکنید، چون وقت بدونی که به نتیجه برسید اولا رابطه ها رو خراب میکنی، بعدم اگر عیب و ایرادی پیدا بشه گناه و تقصیرش و سرزنشش متوجه شما میشه، و بعدم ای بسا دخالت شما سبب بشه کاری که خوب و درسته رو نکنن. این که من اگر جای شما باشم نظرم رو میگم، ولی یک بار، ولی این که مثل پسرتون او رو به ازدواجی تشویق کنی یا به بچه دار شدن نه. ضمناً حالا اونایی که میخوان دو سه سال دیگه برن، یه قصه دیگه به من بگید، دخترتون چی خونده، رشته تحصیلیش چیه؟
اونم همین زبان آقای دکتر تدریس میکنه. اونم
شوهرش چی خونده؟ شوهرش چی خونده چی میکنه؟
شوهرش کامپیوتر خونده، کارمند، صبح تا ظهر جای کار میکنه، بعد از ظهر میره همون زبان تدریس میکنه. بعد خیلی دوست دارم بیان آمریکا. شوهرش کامپیوتر خونده، میگه اونجا برم دکترامو بگیرم، اینجا فوق لیسانس داره، میگه دکترامو بگیرم اونجا برم، موقعیتم خیلی خوبه، بعدش هم میتونیم اونجا هم حالا مثلا بچه دار بشیم، اونجا بچه دار بشیم. اصلا ایران دوست نداره بچه، خودشون هم زندگی میکنن راضی نیستن. بعد اینجا خب موقعیت خوبی دارم، میترسم حالا مثلا الان کارهای تقریبا اول شروع کار اولیه رو دارن انجام میدن، میگه ولی حالا دو سه سال طول میکشه، میترسم بیان اونجا این موقعیت هایی که اینجا دارن از دست بدن.
آخه شما عزیزم
زندگی نه. خوب داره میگذره.
نه ببینید، شما اولا خب خیلی دارید برای همه تصمیم میگیرید تو نظر میدید، رها کنید عزیز. اولا واقعا معلوم نیست نظر و عقایدتون درست باشه، دوم با اونا منطبق باشه، سوم آدم ها مختلف و متفاوتن. یه مقدار آروم بگیرید، شما کارتون رو کردید، بگیرید بشین کنار زندگیتون رو بکنید. نظری از شما خواستن عقیده و نظرتون بگید، ولی خیلی پاپیشون نشید تو اصرارم نکنید، برای که بعدن مسئله آفرین میشه، روابط خراب میشه، حتی اختلاف زناشویی پیدا میشه. من اگر جای شما باشم نظرم رو گفتم، خواستم رو گفتم، میرم از صحنه کنار ببینم چه خواهد شد. حالا اونام که برنامه دو سه سال آینده دارن، بگذارید ببینید چه میکنن. پسر شما هم که داره میره خارج، برحال این متاسفانه شرایط ایرانه که بسیاری از بچه ها واقعا جایی برای رشد و آرامش خودشون نمیبینن، و به همین جهت است که خودشونو به هر آب و آتشی میزنن. به هر حال امیدوارم اون چه که خیر و سرشون اتفاق بیفته. جان
آقای دکتر نظر میخوام، من اونجوری دخالت نمی کنم. من مثلا خودم اگه نباشم من اینجوری فکر میکنم، چون دخترم همونطور که عرض کردم خیلی ضربه دیده تو بچگی، همون ضربه روحی منظورمه، اگه من نباشم اصلا زندگی خودشون، زندگی مشترک اصلا به هم میخوره. یعنی همیشه خودم من طرف دامادم رو میگیرم و همیشه سعی میکنم که دخترم رو مثلا مقایسه کنم با دخترهای دیگه، بگم شوهرت خوبه اینجوری، یعنی من همیشه سعی میکنم که زندگیشون
آخه معلوم نیست شما
من فکر میکنم اگه من نباشم نمیتونم
آخه
زندگی
کنم. آخه خونم. عزیزه من، اولا شما چرا فکر کنین موثری؟ ای بس اصلا
خیلی موثرم آقای دکتر.
چرا؟
من خیلی
آخه معلوم نیست عزیز.
من خیلی موثرم، من
ممکنم
خواهش میشم که این زندگی سوام داره.
نه نه نه، این اشتباهی شماست عزیز. هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که یک مادر زنی زندگی دخترش رو با شوهرش نگه داشت، اصلا معنی نداره قربونه. نه اینا تصورات تخیل شما. بله شما با این ازدواج موافق بودید یا مخالف؟
من دخترم چون دوست داشت، بله منم موافق بودم. دخترم البته خیلی خواستگار داشت، همه رو اینجوری زب در میزد، همه رو یه دونه بهانه میگرفت، اصلا من دیگه نگران شده بودم، ازدواج نمیکرد، با همه حقیقتش صحبت میکرد، بعد اونا میخواستن بیان خواستگاری میگفت نه، ولی با این که همکارش بود و دید موقعیتش خیلی خوبه دیگه، با این که موافق ازدواج بوده منم حقیقت مخالفت نکردم.
حالا
من میبینم پسر خیلی خوبیه.
نه پسر خیلی خوبیه، سر چه چیزایی با هم اختلاف داره؟
دخترم همون استرس داره، دخترم همون اصلا قدرت همه فکر و رئیس ریاست میخواد این باشه دیگه. کلن اون بیچاره هیچ میخواد نظری نداشته باشه و اونم خیلی کوتاه میاد. اینجوری دخترم حقیقت سازگاری با این یعنی زندگی کردن با این خیلی سخته. حقیقت رو منم هم من همه صحبت های شما رو گوش میدم، بعد همونی که میفرمایید خشم و نمیدونم چی با من خیلی داره. نمیدونم حالا چجوری من اینو تربیت کردم، چجوری شده که یعنی من هم از جانب پدرش بهش محبت میکردم، از چون از پدرش رو کلن زیاد محبت ندید. پدرش دوتا پسراش رو خیلی دوست داشت، اصلا علنا نشون میداد. اون که من مجبور میشدم از بچگی از وقتی که دنیا اومد مجبور میشدم که من مثلا فکر میکردم که دارم جبران شوهر منم میکنم، بیشتر محبت کردم. چیه که یه خشمی داره آقای دکتر نسبت به من، خیلی آزارم میده.
خب آخه عزیزم خیلی. نه اولا بچه ها بدونی که تقصیری کسی باشه احساس رو این است که اگر دخترن پسرن به خاطر مادره، برای که از شکم مادر آمد. دوم این که شما ماشاءالله خیلی پنهانکار خوبی هستید، یعنی یه بولدوزری هستید که صداتون در نمیاد ولی از رو آدم رد میشید، یه ذره آدم زرنگ نباشه له میکنید. استعفا بدید عزیز. شما بچهاتون اونور 30 سالن تحصیل کردن، دانشگاهی ان، ازدواج کردن، ولشون کنید دیگه. حالا هی صبح تا غروب شما بخواید زندگی اونا رو نگه دارید، کار دست خودتون میدید و شدنی نیست عزیز. من بارها عرض کردم من الان 37 سال تو لس آنجلس هستم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان. معناش هم نیست که بعد فکرشون غلطه یا بده یا حرفی که میزنن درست نیست، حضورشون مسئله است، چه رسه به دخالتشون. نه برید از صحنه بیرون، کاری به کار بچه‌ها دیگه نداشته باشید. بیخودی هم فکر نکنید شما زندگی اونا رو نگه داشتید، آخر کار متوجه میشید زندگی رو نگه نداشتید، بعدم همه سرزنش‌ها متوجه شما میشه. ولی حالا اینجوری که پسرتون گفت، خواهرش داره میره پلو دکتر، امیدوارم دکتر بتونه هر دوشون رو کمک کنه. زمینان شما با کارشون کاری نش بشید، نه با بچه اونا، نه با سفرشون و نه با سفر پسرتون. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره، شما میذاره آروم بگیرید. به علاوه من و شما به عنوان پدر و مادر کار و کوششمون رو میکنیم، شد شد، نشد نشد دیگه، ولی ادامه که نمیدیم، اصرار که نمی کنیم. بعدم تو دنیای امروز بچه ها با این سن و سال احتمالاً به کسی که خیلی جدی گوش نمیدن پدر و مادر. اینی که شما هم خودتون رو بازنشسته کنید و فعلا حقوق بازنشستگی رو بگیرید، آهسته بشین بذارید ببینید بچه‌ها چی میکنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دستتون در نکنه آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دستتون در نکنه، قربونتون بشم. من
مرسی از من متشکرم. خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوعها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1 866-570-70-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 ثابتی‌اینشورنس.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمدی.
دیگران اش می‌خوانند و من سلطانش، ای تو بالا طرز برنه این آمدی من مرا، ای تو بالا طرز برنه این آمدی من مرا.
هفت خانه موسیقی، سه‌شنبه ها 11 تا 12 ظهر و پنج شنبه ها 8 تا 9 شب.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که رادیو همراه روز یا شب یا شنبه شب 10 اکتبر در سابان تیتر در بیورلی هیلز جشن مهرگان رو با حضور جمعی از هنرمندان برپا خواهد داشت. بنابراین شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب در سابان تیاتر در بیورلی هیلز جشن مهرگان برپاست. درباره برنامه و مطالب مربوط به اون در اطلاعی های بعدی آگاهی های لازم رو به اطلاعاتون خواهیم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای جسد.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبه، خوب جانم.
از ایران زنگ زدم، میدونیم که یک ساعت قطع بکنم و همین دن تونتون حرفامو میزنم. در ازم دو هفته که نبودین خیلی جاتون خالی بود، با اینکه من ایرانم و حس میکنم جای خالی شما رو.
لطف داری عزیز جانم، بفرمایید.
و از راه دور از دستتون میبوسم. آقای دکتر، من یک ماه پیشم به شما زنگ زدم، خیلی حالم بد بود که نتونستم تو خطر مشکیه میکردم، نمیتونستم صحبت کنم و یه دکتر روانشناس رفتم و آنتی دیپرشن گرفتم، خیلی بهتر شدم. ولی الان مشکلی که دارم اینه که هیچ چیزی نمیتونم بخورم به جز مایات و دکتر رفتم و این گفته که به مغزت ربط داره، تو اصلا مشکل جسمی یا مثلا معده، روده یا هر چیز اشکال هیچی نمیبینیم، فقط مغزیه که تو اصلا میگی که نمیتونم هیچی کنم و واقعا نمیتونم. یه چیز جامد اگه بخورم، ببخشید معذرت میخوام، بالا میارم. من همش فقط میتونم مایات بخورم، اصلا مثلا آب میده فلان.
حالا یه سوالی ازت دارم عزیز، بابتر نمیدونم تلفنی یه ذره خشخشی داره، به من بگو چقدر تو زندگی محدود و مقید بودی و مجبور بودی ساکت باشی و حرف نزنی؟ چون این احساس خفگی از این جهتی که فکر میکنی اگر غذایی که سفته بخوری احتمالاً در گلوی تو گیر میکنه، خفت میکنه.
میخوام بگم
خب همین. ببین عزیز، بنابراین برمیگرده به یک کسی که از نظر روانی به این نتیجه رسیده که من باید برای زنده موندنم خفه خون بگیرم. و حالا این راه یه ذره با هم مخلوط شده با اون چیزی که بگی. البته تأثیر داروی ضد افسردگی ممکن است 4 هفته بعد شروع بشه، ولی معمولا 5-6 هفته وقت و احتیاج داره. بنابراین تو یه مقدار اگر به خودت فرصت بدی حتما حالت بهتر میشه. و حالا مگر واقعا تنها چیزی که باید بخوری باید به صورت مایع باشه؟ خب این کارو بکن عزیز. یعنی همه چیز رو فعلا به جنگ خودت نرو، یعنی تو از طریق جنگیدن به جایی نمیرسی. بپذیر، بگو
نه
که
نه اصراری هم ندارم که جامد بخورم به خاطر که اذیت هم میکنه، ولی مثلا من فقط مایعات میخورم، بخورم چیزی از گلوم پایین نمی، واقعا گلوم رو بستم. و من خواهی تو یه مشکلی که دیگه دارم، من نمیدونم یادتون هست که من یه دختر 14 ساله دارم که من MS هم دارم و مثلا یه ماه خوبم، یه سیستم عصبی که به وارد میشه، مثلا از کمر به پایینم بی‌حس میشه، باید یه هفته مثلا فقط 5 روز استراحت کنم. و دخترم تازگی ها اصلا به هم محله میشه، میگه که من تا سینگل مام هم هستم، جدا شدم 14 ساله دخترم نگندم، میگه من خسته شدم، من منو ببر بیرون، من میگه نمیتونم راننده ایتم برم چون امس دارم، دوبینی دارم، من نمیتونم درایف کنم ببرم تا بیرون. و مثلا میزنه با من بد رفتار میکنه، میگه خسته شدم از مریضی تو، در حالی که تا پارسال اینجوری نبوده.
حالا ببین عزیز، چون من نگران قطع تلفنت هستم، ببین عزیز، خب بهترین کار اینه که یه شبکه‌ای از دوستان یا یه دختری و مادرش رو راضی کنی که دختر تو با کنار اونا باشه. و حرفی که اون میزنه متاسفانه درسته، این که تا پارسال میتونستی یه جوری تو رو بفهمه، بپذیره، تحمل کنه، خب الان تحملش سر آمده، بعد سنش هم رفته بالا، بعدم هر کسی از مریضی خودش هم خسته میشه، چرسه از مریضی دیگه. و بنابراین
من
تو
من میدم، ولی منم خب نمیخوام که هیچ کسی میخواد مریض باشه اینطوری، ولی خب من دست خودم.
نه عزیز نه، ببین اون که تو نمیگه تو مسئول و مقصری، او حرفش عبارت از این است که حال تو منو اذیت میکنه، تو که مسئول مقصر مریضی نیستی. نه اونو میفهمم، ولی آخه اونم تو بفهم. به همین جرس که تو تنها راهی که داری، که البته شاید با اون مسئله داری، دخترتو باید آزاد بگذاری، با دخترای دیگه باشه، از مادرای دیگه بخوای که به نوعی سرپرستی دخترتو وقتی کنار دخترشونه که اونا هم دلشون میخواد چنین باشه به عهده بگیرن. ولی این که تو
اتفاقا همچین دوستای خوبی داره که مادرشون تقبل میکنن وقتی من حالم بده، مثلا مارال دخترم میره پیششون ساعت ها که این حالت بعد منو نبینی، چون من وقتی حالم بده واقعا انقدر درد دارم و یعنی نمیتونم هیچ کاری بکنم، فقط دارو میخورم و میخوابم. ولی وقتی خوبم میخوام جبران کنم، میبرمش بیرون فلان، هرچی از دستم واقعا برمیاد میکنم. و اون دفعه من از به شما گفتم که اطرافی ها خیلی اذیتم کنم، مثلا مامانم میگه تو توهم داری، اینا درد نیست، خودت این کار میکنی که مثلا به خودت.
حالا مادر ببین عزیز، ببین عزیزم، من تو
نه.
آره مادر رو ولش کن، مادر وقتی این حرفا رو میزنه فقط اونو به حساب نادانی و خودخواهیش بگذار، تموم شده.
بله من حرف شما رو گوش دادم و قطع رابطه کردم و انقدر راحتم الان، انقدر راحتم، این انقدر حرف شما روی من تاثیر گذاشته که من اصلا هیچ حرف هیچ کس برام مهم نیست، فقط خودم مهمم و نگیتم این نگران دخترم هستم که خب بلخواه اونم من مادرشم، هرچی هم که بگه من خسته شدم از تو سلام، بلخواه گوشه ذهنش نگرانی داره که
نه بذار من تو رو تصدیق کنم، تصدیق کنم، گوشه ذهنش نگرانی تو رو نداره، بیش از 2/3 ذهنش نگران توه. ببین عزیز، فقط کاری نمیتونه بکنه، بنابراین ابدا حال بد او در ارتباط با تو هیچ نشانه هیچی نیست، تو گوشه ذهنش نیستی، تو 2/3 ذهنشی. اشکال کار نیست که دختریست مثل یه پرندهیست که میخواد پرواز کنه و یه کسی پرشو گرفته و تو دستش گرفت و بنابراین اون گرفتار. این که تو حالت که خوب میشه میری باش و هر کاری میتونی بکنی برای خودت هم خوبه، برای اونم خوبه، ولی روزی که حالت بده او رو آزاد بگذار عزیز. تو باید بپذیری که حتی اگر ضرر و خطری، اگر ضرر و خطری متوجه دخترته، بیشتر از اونی که از آزادیش باشه از محدود کردنش. بنابراین بی خودی
من محدودش نمی کنم. در این موادهی که حالا مدد خواهش میکنم از مادرهای دوستای خوبی هم داره که مثلا ما را بره پیششون چند ساعتی حتی شب بمونه اونجا.
بسیار فکر خوبی عزیز، بسیار فکر خوبی عزیز. ببین همینقدر که او آرام باشه، همینقدر که او خوب و خوش باشه، حال تو هم بهتر میشه، فشار تو هم کمتر میشه، حتی بیماری تو کار دستت کمتر میده عزیز. تو باید بپذیری که چاره ای نداری جز این که به دختر اطمینان کنی و امیدوار باشی که از او بهترین در بیاد. و به این خاطر که عزیز کاملا او رو آزاد بذار، تا هیچ فکر بد و منفی هم نکن، مادام که با دوستاشه و مادام که حتی پدر و مادرای اونها مواظب هستن یا نیستن اصلا برای من فرقی نمیکنه، حداقل یک کسی بی خودی رنج نمیبره و از پا در نمیاد. تو هم باید بپذیری که هیچ گناه و تقصیر متوجه تو نیست، ولی گناه و تقصیری هم متوجه کسی نیست که از حال و شرایط تو مثل دخترت ناراحت میشه. اونا رو هم باید فهمید، یعنی اشکال کار این است که همه حق دارید، اما متاسفانه چیزی وجود نداره که آدم به شما صاحبان حق بده عزیز.
مثلا آقای دکتر وقتی که میخوابه من چون جلوش نمیخوام نشون بدم که حالا اول وقتی میخوابم میگم آخه مثلا این چه گناهی کرده که من مریضم، این نایمده به این دنیا که من رو ببینم یه مادر مریض. و
خب ببین عزیز، حرفت حسابیه ولی بذار به تو یه چیزی بگم. ما تو دنیایی هستیم که هر چیزی که درست میشه خراب میشه. چشمی که داریم میتونه حتی به این دنیا بیایم نابینا یا بعدا نابینا بشیم. این واقعیت طبیعت. دختر تو هیچ گناهی نکرده، فقط بدشانسی آورده. یعنی یه دختری بوده که در یه خانواده‌ای به دنیا آمده که پدر و مادر از هم جدا شدن، مادر بدن گرفتار شده و بیمار شده و موانع و محدودیت‌های براش به وجود آورده، مثل آدمی است که بد آورده. من از کنار ساختمونی رد شدم، سنگی از بالا خورده به سر من، سر من شکسته یا مشکل خونریزی مغزی پیدا کردم، فلج شد. من نه گناهی کردم، فقط در یه لحظه‌ای که نباید اونجا میبودم اونجا قرار گرفتم و اون سنگم به سر من خورده عزیز. دختر تو هم اینجا هیچ کس گناهکار نیست، هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس مقصر نیست. طبیعت بی خود عزیزم، بی خود. یعنی من اگر فرض اینها رو داشتم در ارتباط با فرزندم، من فقط در حدی که آزادم مسئولم. من اونجایی که آزادم مسئولم، اونجایی که من گیر و گرفتارم مسئول نیستم، سهل تازه طلبکارم هستم. بنابراین اگر یه روزی قرار شد من از تو دفاع کنم، طلب تو رو از یه خدا و طبیعت میخوام، همچنین طلب دخترت رو. ولی شما نه مسئولید نه مقصر عزیز. علت چم این است که هیچ احساس گناهی به هیچ شکل و فرمی نباید بکنی، چون تو خودت موجب هیچ موضوع مسئله نیستی. باز جمله رو تکرار میکنم، ما در چارچوب و حریم آزادی مسئولیت داریم که این کار یا اون کار رو بکنیم. من الان چه آزادی دارم که نفس بکشم یا نکشم؟ من چه آزادی دارم در این که فرض کنید در لس آنجلس الان باشم یا یه دقیقه دیگه در تهران باشم؟ همچین امکانی ندارم عزیز. من مقیدم برای که دنیا دنیای قید، دنیای محدودیت و قواعدی برش حاکمه. تو با بیماری با شرایطی داری هیچ مسئول نیستی. سهله، نه تنها تو کسی رو قربان نکردی، خودت یه قربانی هستی. برای که ماجرای رنج و درد تو برای خودش سر جاشه، اما درد و رنجی که به خاطر فرزندت میکشی اون مضاعف شده با آنچه که تو داری عزیز. بنابراین تو حتی به خاطر بیماری خودت و ناراحتی دخترت باز طلب کار، یعنی اشکال کار اینه. و به همجرس که اگر یه روزی بنده قراره، حالا نمیخوام یه در اذیت کنم، گریبان طبیعت رو بگیرم از این طبیعت کجمدار لعنتی، پرسش من این است که چرا اینقدر شرایط رو اینگونه درست کردی؟ ولی پاسخونم روشنه. یه دنیایی است که باید به وجود بیاد از بین بره، و در از بین رفتن هم جزئیات هست هم کلیات. هم من ممکنه چشمم و یا دستم رو از دست بدم، هم ممکنه جانم رو از دست بدم، و بنابراین اونم قاعده طبیعتی است که درست شده. حالا اینو بهتر میتونستن درست کنم فکر میکنم، ولی به عقل منم غیر از این نمیرسه. بنابراین خودتو مقصر مسئول هیچ چیز ندون، احساس گناه هم به هیچ وجه، به هیچ وجه. گفتم گناهکار اون کسانی هستن، اگر هستن که اینا رو به تو تحمیل کردن نه به خاطر کاری که تو نمی کنی. اونایی که پای منو شکستن مسئولن، نه اینکه من حالا که با پای شکسته نمیتونم حرکت کنم مسئول حرکت نکردنم باشم. اینه که بی خودی خودتم اذیت نکن عزیز. با تو طبیعت بد کرده حتما، و امیدوارم فقط اوضاع برات کمی بهتر بشه. امیدوارم دخترت خوشحال شاد باشه و زندگی کنه و رشد کنه، و اگر او همه اون جنبه‌های مثبتی رو که میخواد و به دنبالش هست رو پیدا کنه، تو هم میتونی به مقدار زیادی آروم بگیری و خودتو اذیت نکنی. به هر حال مواظب خودت باش. اگر مطلب و موضوعی بود یه وقت دیگه خواستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم عزیز.
خیلی ممنونم.
مرسی عزیزم.
خیلی دوستتون دارم.
مرسی از محبت عزیز. مواظب خود.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمند با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
الو
الو،
شما یه قهر نکردید، من در خدمت بودم جان.
الو سلام.
سلام عزیز، بفرمایید.
آی دکتر، من از اروپا مزاحمتون میشم. یه نقطه مشکل استراب داشتم که نمیذاره درست به کارم و یعنی کارم ریسرچ نمیذاره به کارم برسم. این نقطه یعنی به خاطر استراب بایدم و تمرکزم مزاحمتون میشم، ازتون کمک میخوام واسه اینکه تشخیص بدید مشکلم چیه.
چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، دکتر فیزیک پزشکی دارم، الان مشغول پست‌داکم، 7 سال خارج از کشورم، به زودی میام آمریکا واسه اینکه پست‌داک بعدیمو بگذرونم توی میشه گفت بهترین دانشگاه دنیا. و الان یه مقدار استرابم اینه که با این همه استراب و عدم تمرکز میترسم نتونم از پس کارم بر بیام. یه خانواده 4 نفره دارم، برادرم 3 سال ازم بزرگتره، 6 سال با یه آقای تو رابطه بودم و الان نزدیک به 1 سالی که با ایشون ازدواج کردم. اجازه میدونی یکم از بچگیم بگم؟
آره عزیز، من فقط بهت بگم 13-12 دقیقه وقت دارم، هر جور دلت میخواد ببین چه میکنی.
چشم. یه کلکسیون بیماری روانی دارم تو هم خانواده پدری هم خانواده مادری، در این حد که بیمارستان بستری بودن از 2 تا خانواده توی لول عمو و خاله و دایی، ولی اسکیزوفرنی ندارم. میدونم زایمان مامانم سخت بوده، بچه که بودم در یعنی موقع تولدم در رفتگی مفصل داشتم، یعنی که مثلا 1-2 سال اول زندگیم احتمالاً درد داشتم. تمام بچگیم تا 7-8 سالگی گوشزده عفونی داشتم، چند بار جراحی کردم گوشمو. وقتی بچه بودم خیلی به شکل غیر طبیعی آروم بودم، جوری که میخواستن ببرنم واسه تست که ببینن عقب افتادم یا بیماری دیگه‌ای دارم. یعنی اون چیزی که مادرم گزارش کرده اینه که مثلا 5 ساعت میشستم با یه عروسک بازی میکنم بدون اینکه حرف بزنم و همونجا خوابم میبرده. بعد از وقتی که مدرسه میرم خیلی تغییر رفتار ناگهانی داشتم. مدرسه مامانم میخواد بابت اینکه من خیلی شلوغم مدرسه رو به هم میریزم. تقریبا تا دوره 12 سال مدرسه خیلی کم کلاس میرفتم، چون معلمه ترجیح میدادم من نرم سر کلاس. از اون مرمتون همیشه شاید اول بودم، مشکل نداشتن که من نرم، معمولا تو خونه بودم یا اخراج می شدم یا خودشون می گفتن برو نماز خونه بخواب کاری کن نگه کار کلاس نگه. روز وقتا مست نمی گرستم، همیشه از وقتی یادم استراب مشقامو داشتم. در این حد استراب داشتم که یه سال کنکور ندادم و پسکرم استرابش خیلی عذیت هم بکنه. الان اینجوریه که نمیتونم بشینم کار کنم، من باید تمرکز کنم، بکنم کارم فکریه، تا وقتی کار غیر فکری مثل ضرب شستن یا کار دیگه هست انجام میدم، ولی وقتی بعد بشینم و فکر کنم، فیسبوک باز میکنم، رادیو گوش میدم، نمیدونم هزار تا کار میکنم ولی کارمو نمیکنم. بعد این منو میندازه توی حلقه معیوب، چون که کار نمیکنم بیشتر مضطربم، شب و کابوس میبینم. بعد هم یه مقدارم آدم تندیم، با دوستام شدید حرف میزنم. میخوام کمکم کنیم واسه تشخیص.
تشخیص اینه که متاسفانه بهره هوشیت خیلی بالاست عزیز. من فکر میکنم ای بس راحت با 150 و 160 و اینا باشه و هوشت تو رو نگه داشته. احتمال اینکه کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی داشته باشی نیست، اونو بعید من، ولی احتمال منیک دیپرشن هست عزیز، یعنی حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی، برای که توانایی های ذهنی فوق‌العاده داری. به من بگو که روابط اجتماعی یا با دوستای دخترت چگونه بودی و هستی، چقدر با آدم ها میتونی راحت کنار بیایی، تو خلاصه باید جواب بدی.
خیلی معروفم به این که اصلا مهره مار دارم و هزار دوست دارم و خیلی خوبم، ولی بسید که 6-7 سال اخیر احساس میکنم آدم ها خیلی ظاهری هم دروغ میگن. بعد اینکه این همه چیز رو رجبشون میبینم دیگه نمیتونم اون لذتی که مثلا زیر 18 سال بودم بیشتر دوست داشتم دوستامو. الان دوستامو کمتر دوست دارم، ولی بازم آدم اجتماعی هم مهمونی زیاد میرم.
دوم، چقدر درگیر ورزش بودی اگر اصلا بودی؟
نبودم.
سوم اینکه الان با همسرت اگر ایشون بیاد روی خط، دوتا ویژگی خوب تو رو چی میگه؟ نه در جهت زندگی اونقدر زنش، این دختر خانم این دوتا مشخصه خوب رو داره.
میگه که کرینگ، مهربونه، باهوش، خوشگله.
خب اونی که دروغ میگه. بریم سراغ اون چیزی که بده. دو تا چیز بده تو رو چی میگه عزیز؟
میگه تو خونه خیلی اضطراب میاری، هیچ وقت من نمیدونم صبح، چون خیلی وقتا کابوس میبینم و صبح با حال بدی دارم، میگه هیچ وقت همچنین منتظرم ببینم چجوری.
آخه بیقراری شما رستلسی عزیز، حالت بیقراری داری، استرابه رو داری ولی با بیقراری همراهی. نه ببین عزیز، شما بهره هوشی فوق‌العاده داری، توانایی ذهنی خیلی خوبی داری. تو زمینه هنر و موسیقی و اینا که هیچ وقت نبودی؟
نه.
هیچ وقت فکر میکنی در اون زمینه ها ممکنه یه توانایی هایی داشته باشی؟ و استعدادی؟
نمیدونم، من هیچ وقت وقتی بچه بودم کلاس نخست بودم دیگه، بعدشم بزرگ شدم خیلی برگردر.
الان رابطت با همسرت چطوره؟
خیلی خوب.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب.
شما بعد از اینکه درس تموم شد میخوای چیکار کنی؟
اونم هنوز نمیدونم. من الان احتمال یعنی کارم داره درست میشه که برم هاروارد. احساس من اینو باید حتما برم، چون تو سیویم خوبه یا اسم هاروارد هر دقل بشه، و تصمیم بگیرم که میخوام تو محیط آکادمیک بمونم یا برم تو اینداستری.
نه به نظر من توانایی برای ارائه خودت فوق العاده خوبه، یعنی معلم خوبی میتونی باشی اگه بخوای. ببین عزیز، من فکر کنم تعجب نکن، شاید یه دارو بتونه اصلا مشکل تو رو حل کنه. هیچ وقت تا به حال دارو خوردی یا نه؟
من یه بار رفتم یه دکتر، خودم کانوینس داشتم که ADHD دارم، چون خودم فکر میکردم عدم تمرکز دارم، و ازش خواستم بهم ریتالین بده، ولی اون موقعی که خوردم خیلی مشکلات خیلی جدی زندگی هم داشتم که الان اصلا یادم نیست که اصلا اون چی بود، فقط خوردم که بتونم برم سر کارم و کار کنم.
البته شاید یه چیزی مثل ادرال یه جور دیگه به تو جواب بده، اونو میتونی ببینی چی کار میتونی بکنی. من معتقدم عزیز، ماجرای تو که تو رو از صحنه بیرون میبره، مثل آدمی هست که خوابش میگیره یا تشنه میشه یا گرسنه میشه ولی هیچ ارتباطی به توانایی هاش نداره، برای شما هم این گونه است. و به همجاست که چیزی که شما شاید بتونه یه مقدار تعادل بیوشیمیاییتون رو برقرار کنه داروه. یعنی من فکر میکنم شما ADD نداری، ADHD نداری، اون استراب و زمینه شاید افسردگیه که شما رو به اینجا میبره و یا حالتهای منیک یا شیدایی. چقدر راجع به منیک دیپریشن میدونی؟
میدونم یکم. ببینید من چیزی که فکر میکنم ممکنه ADHD داشته باشم، میکنم به حرف آدم ها دقیق گوش نمیدم، وسط حرف رو پتر که برای مهمه وسط رو
ببینم. نه علتش این است که برای جالب نیستن ازم، اونا حوصله تو رو سر میبرن. مثل اینکه تو بگی من پشت فرمونم حواسم به رانندگی نیست، برات عادی میشه. آقا یه چیزی توی جان
ببخش، یه مسئله دیگه ای که دارم اینه که احساس میکنم مدام باید درگیر باشم. یعنی نمیتونم که بشینم، مثلا نمیفهمم آدم مثلا چیزی تو هواپیما میشینم، من یا باید رادیو گوش کنم یا باید موزیک گوش کنم. و وقتی مثلا همسرم خونه است و اون کار، اونم ریسرچره، وقتی داره کار میکنه راحت‌تر برام کار کردم دیگه بشینم.
آخه حالت منیک عزیز، اون حالت نه، اون حالت منیک، حالت شیدایی و سرخوشی توه. به این پر انرژی، پر نیروی، اگر مثلا فرض کنیم یه مدتی بشه که 3-4 ساعت بخوابی، هنوز میتونی راحت سروایو کنی و زندگی کنی؟
نه اصلا، این همیشه پرخواب.
چقدر میخوابی؟
پرخواب یعنی 8 ساعت 10 ساعت بعد بخوابی.
یا بذار حال انشتن رو داری، اونم 12 ساعت نمیخوابی نمیتونست کار بکنه.
فقط همینه
هم به انشتن رفته. نه شاید شکل ریخته تام که گفتی خوشگلی رفته. برات ببین عزیز، پرسش دیگر از من اینه که ADHD داری؟ به نظر من نه. به من میگی نه، به من میگی بسیار توجه و تمرکزت به هم میریزه. آره، ولی به دلیل استرابته و به دلیل افسردگیته، چون ته وجود تو افسردگی و استرابه نشسته، جنگ تو با اون است. ببین عزیز، شما مثل دوچرخ سواری میمونی. ببین مردم دنیا همه موتورسیکلت سوارن، خب، و بنابراین یه ذره دستشون تکون میدن، گاز رو میگیرن و میرن. تو دو چرخه سوار، تو دائما باید پا بزنی، تا پا نزنی میافتی. این اون تفاوتی است که بین شماست و بقیه، و همینه که یه ذره قوی و نیرومندت کرده، برای که بقیه لم دادن روی موتورسیکلت یا موتور و میرن، تا تو تمام مدت پا زدی و اینقدر تون پا زدی که از موتورسیکلت هم جلو افتادی. بنابراین توانایی های فوق العاده داری و به همین جهت است که یه مقدار آسیبایی هم کنارت هست. به نظر من یه تشخیصی باید روی تو داده بشه، اما این تشخیص تشخیصه یه مقدار کلینیکال و مصاحبه‌ای نیست. من معتقدم که اگر یه جایی بتونی یه QEEG بگیری که در حقیقت یه نوع عکس برداری مغزته، خیلی این چیزها رو نشون میده، یا یه تست تووا رو بگیری. تست تووا ADD و ADHD یعنی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی رو نشون میده و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس. ببین میتونید تست تووا رو اونجایی که هستید بگیرید، اگر اومدید امریکا که اینجا هست، اونجا هم حتما هست، یعنی تست تووا. اون تست رو TOVA تست تووا رو بگیرید یا QEEG رو بگیرید و اگر تشخیص دادن و حرفی زدن و اینها که هیچ، اگرم این کار کردی فقط من از سر کنجکاوی یه یادداشتی بگذار روش، اینو برای من کپیش رو بفرست. نمیخوام بگم من نظری میخوام بدم راجع به اون، ولی من دلم میخواد ببینم یه آدمی با ویژگی‌های شما کجا ایستاده و به نظر من رو خودت حساب کن. اصلا نگران نباش عزیز، برای که به نظر من این حال شما هم از این که استراب باشه، افسردگی باشه، شیدایی باشه، بیقراری باشه، ADD باشه، ADHD باشه، کاملا با دارو همه اینا قابل کنترله، در حدی که میتونه شما رو به راحتی از آزمون‌هایی که در مقابلت هست به خوبی و خوشی بگذرونه.
ولی این تستا مشکلی نیست که من برم تو آمریکا به زبان انگلیسی بدم؟
نه نه نه، تووا اصلا نیست، QEG اصلا نیست. تووا اصلا یه بازی به یک اعتبار در حقیقت دستگاه و کامپیوتریه، اصلا هیچ چیز زبان نداره عزیز، حتی هر کشوری هست. شما کدوم کشور هستید؟
من الان سوئیسم، ولی کمتر از 7 روز دیگه میام آمریکا.
کجای امریکا؟ میرید به بوستون دیگه؟
بله.
من دوم نوامبر، دوم اکتبر واشنگتن دی سی کنفرانس دارم. ببینید اگر شد با همسرتون بیاد، من دلم میخواد ببینمتون. جمعه دوم اکتبر اونجا هستم. بیاید یه ذره اگر اینا رو هم اونجا بگیرید بیاریتش، خیلی خیلی کمک میکنه. حیفتون عزیز، شما یه ذره، نمیخوام این حرفو به صورت بیخود بزنم، یه بویی از نوعی انحرافی از نبوغ دارید. بذارید ببینیم میشه ازش استفاده کرد یا نه.
ممنون
آقای. خوشحال شدم باهاتون
صحبت کردم. من وقتتون رو نمیگیرم.
نه، من متاسفانه باید خدافظی کنم، به اون عزیزم نمیرسم. از این بابت هم متاسفم، ولی دوستای قبلی رو نمیتونستم راه کنم، برای که بد جوری جان.
یه سوال بپرسم، چرا فکر میکنید ADHD ندارم؟
برای که ADHD به اینجا نمیرسیدی.
خب شاید خیلی سعی کردم، یعنی من همه سعی کنم، من خیلی سعی،
آخه عزیز
سعی، یعنی
که
خیلی درست خوندم،
نه
الان ساعتهایی که نشستم خیلی با سختی نمیدونم.
باشه، نه نه، شما با پاتون نمیدونستید انقدرتون راه برید، با دستتون ببخشید. شما آخه ADHD اگر سنگین باشه است، به نظر من یا خیلی غیر عادی هستی، به هر حال یه جور دیگه ای هستی. نه، من دلم میخواد QEG یا تووا رو تستش رو بگیرید، اگر اونو بدید همه اینا روشن میشه. برحال خوبید، حالا اگه زحمت دارید ایبی نداره، میارزه. مواظب خودتون و همسرتون باشید.
ممنون، متشکرم.
خوشحال شد، مرسی عزیز. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهد.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید گاویدی. گاویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
هم دست خودت این حالا تو سانه عاشقم اونقدر که محال دست از پا برتارم تو رو نمیفهمه کسی هنوز به اندازه من خونه یه تازه من بمونه حرفاتو بزن سکوتو بشکن خانی خانی صداست مثل آروم نفسات مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم یه سر از تو به خودم چکل لبخنده تو شدم بیقرار این عشق و پریشون یا دیوانگی آشم خانی خانی صداست مثل آروم نفسات مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم سر از تو به خودم شکل لبخند تو شدم بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم تو رو دارم تو روزایی که دنیا دل گیره بیا یا حس دل سنگی یا دوری میمیره بیا یا ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولین بار نمیذاره که دیوانه نباشم میرسم از تو به خودم شکل لبخنده تو شدم بیقرار این عشق و پریشونی دیوانگی آشم